سپاسگزارم که در این بخش هم ما رو همراهی کردید. امید به خود بخش بعدی 8:58 دقیقه با شما هستم.
صبح شما عزیزان بخیر. خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران لحظاتون سرشار از برکت و موفقیت و آرامش همراه باشید با ما و شنونده خانواده تهرانی.
خانواده
خانواده
خانواده یاور و همه چیزا یه آدم خانواده شه دیگه.
گنجیان توی کل جهان
خانواده.
همسر
در کل خوب رد دسته چی؟
خانواده یه چی؟
آره
خانواده
خانواده.
خب یعنی چی خانواده؟
یک بابا قد کن
کلن خانواده رو بگم یه چیزی که می سازده.
کودکیم را میان یک قاب جادویی جستجو می کنم و از میان صداها تصویر می سازم.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خانواده تهران.
خب بگو ببینم چی شدی؟ هم مهموندار شدی؟ نمیدونستم مهمونی دعوتی؟
نه.
وا تو هم نگفتی؟
نه.
به نظرم که اصلا رفتار خوبی نبوده، یعنی یه ذره زشته. آدم بخواد بره مهمونی خب قبلش خبری میده دیگه، یه خوبا نمیشه بره خونه طرف تا شام هم بمونه.
پیش میاد دیگه، ولش من قهوت بخور.
نسیم مشکوکی.
وا یعنی چی خوب؟
تو برای مهمونی خاله از 2 هفته قبل دعوت شدی، کلی هم خوشحال بودی که قراره همه دور هم جمع بشیم فامیلو ببینیم، بعد یهویی مهمون میاد برات نمیای. الان هم میگی ولش کن در موردش حرف نزن قهوتو بخور. جریان چیه؟
بابا نگاه تو هم ول کن نیستی یا
نسی من تو بزرگت کردم. بگو چی شده؟ مسی؟
آره خوبه، 5 سال از من کوچکتری. هیچی بابا، یکم با امید بحثم شد. ای گذاشتی نگم، حوصله نداشتم بیام مهمونی تو اون وضعیت اصلا بهم نمیچسبی.
چه ربطی داره؟ آدم بحث میکنه، دعوا میکنه، زندگیش هم میکنه. میامد مهمونی بعد که برگشتی در موردش حرف میزنی.
محاله بتونم اینجوری دعوا کنیم بحث کنیم باشم میام مهمونی بخندم.
چی الان مونده خونه خوب شد؟ اوضاع درست شد؟
نه.
آها پس اینا بگو، خانم باز قهر کرده؟
معلومه که قهر میکنم، تا معذرت خواهیم نکنه آشتی در کار نیست.
نسیم بچه ای مگه؟ 45 سال.
آره که. آره بچم باشه.
خیلی خوب، حالا وایسه چرا با من قهر میکنی؟
قهوه میخوری بازم برات بیارم؟
نه بیا برگرد ببینم، ترسیدم بگنم قهر کردی. یادته همیشه با مامانم قهر میکردی میرفتی بیرون از خونه؟ عادتته کلا.
خب که چی؟ آدم ناراحت میشه قهر میکنه دیگه، الکی که قهر نمیکنه، مرض که نداره.
فکر کردم الانم داری میری بیرون، من اینجا میمونم تنها.
نه بابا نترس.
ولی نسیم جدی میگم، این قهر کردنت اصلا خوب نیست. فقط امید نیست که تو باش این کار میکنی و عادت داری که هر وقت بحثتون میشه باش قهر کنی. با مام همین کار میکردی. بعد به نظرت زندگیتون حیف نیست؟ به خدا که امید آدم خوبیه که کوتا میاد.
بس نگار، یکی ندونه فکر میکنه تو خواهر اونی. میگه من که مرض ندارم خودی قهر کنم ناراحت بشم.
دامادم مثل برادر رو چه میدونم پسر.
خیلی خوب، حالا شعار نده. آره حتما همینطوره.
به نظر من که اصلا قهر کردن کار منطقی و بالغانه و عاقلانه نیست خواهر من. این یه نقطه ضعف، بهش فکر کن. من خواهرت هم دیگه، میدونی که خوبی تو میخوام. بسیم فکر کنم این باید چی کار کنیم.
باشه میشینم فکر میکنم. تو حالا قهوتو بخور ببین خوب شده.
آره عالی گوش که خیلی خوبه.
خانواده تهرانی 3094.
وقتی به آدم توهین میشه، وقتی توی شرایطی آدم نمیتونه از خودش دفاع کنه، بهش فشار میاد، خب چاره ای نیست جز سکوت. اسمشو میذارن قهر. خب چه فرقی میکنه حالا آدم چی بگه؟ ولی من فقط سکوت میکنم چون کشش ادامه دادن ندارم. دلم نمیخواد با طرف مقابلم اصلا حرف بزنم. حتی گاهی تا چند ساعت حوصله ندارم ببینمش. دست خودم نیست خب. بعدم فکر میکنم گاهی باید قهر کرد که طرف بفهمه اشتباه کرده، بفهمه بابا منم حق دارم، منم عصبانی میشم. من از بچگی همینجوری بودم، زورم نمیرسید آدم ها رو تغییر بدم. واقعا هم نمیشه ذهن و نظر آدم ها رو عوض کرد. چارش فقط قهر کردم بود. قهر به نظر من بهترین سلاح برای آدمه. آروم و بی سر و صدا آدم میتونه قشنگ به طرف مقابل یه چیزایی رو بفهمونه. آرومم میکنه اصلا. گاهی هم دلم خنک میکنه. موافق نیستین که قهر کردن گاهی لازمه؟ یعنی چی که قهر بده قهر کل بچه هاست و نمیدونم این چیز هاست؟ اصلا قبول ندارم.
مورد آدمایی حرف میزنیم که همینطوری هر لحظه یه چیزی بهشون برمیخوره و قهر میکنن. توی اصطلاح عامیانه بهش میگیم قهرقرو. ان دیگه از این آدما دور و برتون دارین؟ اگر که آره،
هر کیم نمیدونست دیگه.
قهرقرو دیگه خواهر من.
اون دستت خیلی برچسب خوبی چسبوندی به من.
هر کس هم نمیدونست ولی واقعا با آدمایی که زیاد قهر میکنن باید چی کار کرد؟
نه خیر، به نظرم بهتر بپرسی چی میشه آدمو قهر میکنن.
آره اینم
اصلا حرف دلشون رو بگن.
آره.
چی میشه آدمو قهر کنن؟ شما اگه قهر میکنی دلیلش رو بنویسی. دلیلی داره آدم مرض داره بی خودی قهر کنه.
درستشون
خب یه جوری میگید انگار مثلا آدم منتظره یه چیزیه که قهر کنه.
به نظر من که آدمایی که قهر میکنن یه ذره ظرفیتشون کمه. ببخشید.
بله
همه چی بهشون برمیخوره دیگه. آره یا اینکه هم میخوان همه چی باب میلشون باشه. وقتی نمیشه
خدا خواهری که 5 سال از آدم کوچیک‌تر میاد روبروی آدم نگام کنه، ظلم میزنه به چشم آدم.
اگه خودی مشکل آدمو بگه بهتر از اینه که بی خودی بگه. 3094 شما بگه.
بفرما تحویل بگیر. نگار خانم
چی شده؟
یکی از همسایه ها گفته کار خوبی کردی، محلش نذار تا تنبیه بشه.
البته باید از دل همسر بیچاره پرسید.
ببخشید اون که نمیاد بگی من باید تنبیه بشم، با من قهر کن من تنبیه بشم.
فکر میکنی الان از دل اونم بپرسی خونه هست؟ من اگه بیروت نمیاره فرق میکنه، دوست داره.
بابا تو طرفدار کی؟ تکلیف نباش. اصلا تو با من یه مشکلی داری نگارا؟ یه مشکل
با
من
یا بر من با تو هم.
نگاه کن، یکی از همسایه‌ها گفته که منم همینجوریم، قهر میکنم کم حرف میزنم چون همسرم به سختی حرف گوش میده، من مجبور میشم اینطوری اعتراض کنم. ببین
یه
دلیلی داره آدم مجبور میشه.
خب ولی شاید بشه یه رفتارهای دیگه رو جایگزینش کنه.
خانم موسوی صبح بخیر. خانم موسوی نوشتن که قهر هیچ چیز خوبی نیست، اگه با همسر یا کس دیگه مشکل دارین بشینین با هم حرف بزنین، مشکلتون حل کنین، زود عصبانی نشین، عقل به کوچیک و بزرگم نیستش.
معذرت
بخند. آره
به نظرم به من بگین که رفتارهای جایگزینه قهر چی میتونه
باشه؟ گفتن حرف بزن.
چی کار میکنی؟
گفتن حرف بزن. آخه آدم وقتی ناراحته تو اون شرایط میتونه حرف بزنه، بعد اون طرف حرفشو میپذیره. الان میگه دیر گفتی، الان زودتر میگفتی، من حرف تو رو قبول میکردم. آدم وقتی زورش نمیرسه دیگه مجبوره قهر کنه دیگه.
چی بگم والا، مگه هرچی بگم تو چیز میگی. به نظرم نسیم آدمایی که قهر میکنن راحت ترین راهو دارن انتخاب میکنن.
ببخشید سخت ترینش چیه بگو؟
جدی میگم.
من دکتر.
الان داری مسخره میکنی؟
نه شما دکتری. بفرمایید.
ببینه به نظر من سختش حرف زدنه، منطقی بودن، این که آدم توی شرایطی که
ببین یه چیزی
ناراحته
بتونم، من نمیتونم تو اون لحظه اصلا اینقدر حالم بده، عصبانی میشه، اصلا دلم نمیخواد طرفو ببینم، چه برسه که بشینم باش حرفم بزنم. اصلا
ولی به نظر من تلاش کنی میتونی،
این جز شخصیت همه. خب قربونت برم.
وای
گوشی من داره زنگ میزنه. میدی کیه؟
امیده.
فیلش کن جواب نمیدم.
چرا؟ نسیم شاید یه کار واجب داره. گوشی تو که گذاشتی رو سایلنت، ببین چند تا میسکال داری بالاش. نگاه کن
زنگ زده مهنت کشی، از صبح داره زنگ میزنه جواب نمیدم. بعد یه ذره بفهمه
یعنی چی؟ این دختر بچه ها حرف میزنی، جواب بده. بده من جواب بده.
عزیزم تو خواهر کوچیک منی، پس دستور نده. بده من گوشی بذار اینجا.
بابا من خواهر کوچیک تو، خیلی خوب، ولی جوابشو بده بابا، نگران میشه. چقدر بیرحمی ای بابا. امید بعد یه مرد لجباز بود که بفهمی من الان چی میگم. نسیم جون قهر کردن واقعا کار زشتی، باور کن.
الان نمیتونم باش حرف بزنم، اصلا حالا بد میشه. چیکار کنم؟ حالا بهش پیام میدم. باشه باشه بهش پیام میدم. به خاطر تو کشتی منو.
اصلا چند بار زنگ زده؟ قشنگ گذاشتی گوشی رو رو سایلنت.
خب تو میگی من چیکار کنم حالا؟ وای
ببینه، یکی از همسایه‌ها پیام داده. خب گفته که مثل تو چپ و راست قهر می‌کرده.
خب
بعد با مشاور خیلی بهتر شده.
خب
واقعا این روزا به نظر من تراپی کردن رفتن
مشاور به آدم یاد میده وقتی حالت بده مثلا صحبت کن.
یاد نمیده، کمکت میکنه که بتونی تو اون شرایط یه راه بهتری رو انتخاب کنی.
خانم زنگنه گفته قهر کردن عکس العملیه که شخص اعلام دلخوری و ناراحتیشو به طرف مقابل میکنه، اما تکرار قهر باعث ایجاد عادت نادرست میشه. گفتگو کنی. ببین قسمت اولش واقعا حال منه.
توجه نمیکنه. دقت کردی؟
چی؟
وقتی تعداد این قهر کردن و رفتار زیاد میشه، اصلا دیگه آدما میگن بابا ولش کن.
واسه همین که من جواب تلفن امیدو نمیدم دیگه، چون یه مدت بی توجه شده بود، نیاز داشت که من یه خوده قشنگ حواشو داشته باشم.
چی؟ بعد چیکار کنه؟ برای شما که روزی 10 بار قهر میکنی واقعا باید چیکار کرد؟ ببین حالا بیا نگاه کن، این شماره تلفنه یه خانم مشاوره، خانم دکتر طباطبایی، خیلی هم عالین.
باشه تو زنگ بزنی. یا
من هستن. بله من اصلا اومده بودم امروز همین کار بکنم، فقط بهت نگفته بودم. خانم دکتر طباطبایی سلام.
سلام، صبح شما
بخیر. سلام، روز بخیر. امیدوارم خیلی خوب باشین خانم طباطبایی عزیز. مرسی که وقتتون رو به ما دادین. خانم طباطبایی واقعا این رفتار، نمیدونم اختلال چی میشه اسمشو گذاشت، قهر کردن، ریشش چیه تو آدم ها؟
خانم طباطبایی ببخشید، خواهر من اصلا عادت داره منو هی اینجوری چیز میکنه، مثلا راجع به من اینجوری حرف میزنه، حالا میخواد کمک کنه. ببینید خانم طباطبایی، آدم وقتی ناراحته قهر میکنه، وقتی عصبانی قهر میکنه، وقتی به حرفش گوش نمیدن، وقتی به مثلا توانایی نداره یه آدمی تغییر بده، قهر میکنه، آدم که علکی قهر نمیکنه. بعد وقتی مثلا آدم ها سوء استفاده میکنن، آدم مجبوره یه جایی بهشون بفهمونه کارشون اشتباهه دیگه. وقتی سلاحی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، مجبوره قهر کنه.
وقتی قهر کردن چه پیامدی براتون داشته، چه برایندی داشته براتون؟ وقتی قهر کردین چه نتیجه‌ای گرفتین؟
خب بعضی وقتا آدم به نتیجه میرسه دیگه، مثلا آدم ها دیگه میفهمن که مثلا یه چیزی منو ناراحت میکنه، دیگه اون کار انجام نمیده.
یعنی دیگه این کار انجام نمیده. با قهر کردن، با سکوتتون، با فاصله گرفتن.
آره، یه ذره تنبیه میشه، سخت میگذره بهش، اذیت میشه، بعد دیگه از ترس اینکه دفعه بعد اذیت نشه دیگه این کارو نمیکنه مثلا.
و اگر روبروتون یه آدمی قرار گرفت که با قهر کردن شما اذیت نمیشد چی؟
هیچی دیگه، وقت من اذیت میشم.
ببینید به هر حال قهر یه خشم دیگه، یه قیزه، یه روبرگردوندن دیگه. یعنی دقیقا متضاد با مهربونی، با نرمی، با مدارا کردن و رفتار صحیحی نیست.
خب آدم وقتی لجش میگیره چیکار کنه پس؟
کسی که لجش میگیره، یعنی اون فاز لجبازی میاد بالا، که راهکار دیگه ای داره. ولی برای اینکه شما بخواید یک تنظیم رفتاری داشته باشین با آدم ها، قهر تنظیم رفتار نیست. اصلا چرا ما قهر میکنیم؟ دلایل مختلفی داره برای قهر کردن دیگه.
درسته.
یه موقع احتمال داره قهر کردن به یک عادت تبدیل شده باشه. یعنی شما اینو الگوگیری کردین از کسای دیگه، یا یکی دو بار قهر کردین، نتیجه گرفتین و حالا برای شما شده عادت.
دقیقاً اینجوری شده برای من الان، دیگه عادت کردم بهش.
عادت کردیم به قهر کردن. بله. یا اینکه یک فرد مهر طلبی رو برای شما قرار گرفته و وقتی شما قهر کنی اون آدم اذیت میشه، آسیب میبینه و تلاش میکنه و هر کاری میکنه که دوباره رضایت شما رو به دست بیاره. در زندگی مشترک شاید گاهی این جواب بده، ولی فراموش نکنید که داره یک رابطه تاکسی، یک رابطه سمی به شما میده توی زندگی مشترک. رابطه سالمی رو ندارید.
یعنی چی رابطه سمی؟
وقتی که قهر وارد یک رابطه میشه، طبیعتاً بنیاد رابطه سست و شکننده میشه.
یعنی در ظاهر ممکنه من به خواستم برسم، ولی تو در باطن اتفاقی بدتری بیفته.
صمیمیت از بین میره. دقیقاً. یه کینه و دلخوری از طرف شریک عاطفی شما برای شما میمونه.
خب من چیکار کنم پس؟
شما اول علت قهرتو پیدا کن. یا به یه عادتی تبدیل شده که اصلا به خودت بگو من چرا قهر میکنم؟ یا من خواسته ای دارم که نمیتونم خواسته رو بیان کنم و با قهر کردن میخوام اعتراضم رو نشون بدم، یا اینکه میخوام خودم رو اثبات کنم وقتی دارم قهر میکنم، رفتار اشتباهش رو فقط متذکر بشم. گاهی شما فقط دنبال رفتار اشتباه و تذکر دادم اون آدم نیستی، میخوای یه دستاوردی هم داشته باشی. درست. دنبال انتقامی. حالت خوب میشه وقتی که قهر میکنی، انگار به مقصد داری یه پاداشی میدی، حالت خوب میشه.
دقیقا.
این دسته از افراد که یه تنظیم رفتار مخربه دیگه، برای تنبیه کردن و حس لذت داره میده به شما. قطعا باید این دسته از افراد به روانشناس مراجعه کنن.
خب تو یعنی یه اختلال واقعا؟
ببینید
یا عادته اشخاص... به قول شما
میتونه همه اینا باشه. ببینید ما چرا قهر میکنیم، میتونه ترس از بیان احساسات باشه، اصلا عدم مهارت ارتباطی باشه. من نمیتونم اون مسئله‌ای که دارم رو مطرح کنم، اون مشکلی که دارم رو نمیتونم حل کنم و یه فرار رو به جلو قهر میکنم. دست. فاصله نمیگیرم و قهر میکنم، یعنی اون جب و سمی میکنم. یه موقع ما فاصله میگیریم، یه سکوت موقت داریم و در فرصت مناسب میایم صحبت میکنیم. ولی یه موقع نه، من میخوام جب و مسموم کنم، جب و سنگین کنم، طرف مقابلم رو اذیت بکنم. ما شخصیت هایی که اختلال شخصیت بوردرلاین مرزی دارن از این رفتار لذت میبرن، از این قهر و آشتی براشون جذابه. کسایی که تحواره های طرد و جدایی دارن، تحواره، حالا من از این اصطلاح استفاده کردم، عذرخواهی میکنم، باورهاییه که، اتفاقهاییه که در دوران کودکی و نوجوانی برای ما افتاده و به صورت یک باور شده و ما تو اون تله ها گیر کردیم.
یعنی فکر میکنیم که آدم ها میخوان همه ما رو طرد کنن و ما تنها بمونیم، درسته؟
که تحواره ناسالمه دیگه. کسایی که طرد و جدایی دارن تو این تله میافتن، اونها هم قهر و آشتی براشون خیلی لذت بخشه.
خب آخه خانم طباطبایی خیلی سخته که آدم مثلا
تشخیص بده.
آره، نه حالا همین که تشخیص بده که مثلا جز کدومی که از این مورد هست، همین که مثلا حالا تو اون لحظه که قهر کرده، ناراحت شده، حالا قهر نکنه قبلش مثلا بحث شده یا یه چیزی ناراحت شده، اینقدر حجم اون ناراحتی آدم زیاده که اصلا آدم نمیتونه که مثلا عادی برخورد کنه. واقعا من بعضی ها که عادی برخورد میکنن اینقدر تعجب میکنم، میگم اینا غیر عادی هن.
ببینید اگر شما از یک رفتاری ناراحت میشین، دلخور میشین، راهکارش قهر نیست، چیز دیگه ایه. ولی که شما میگین که نمیتونین تشخیص بدید که از کدومه، ببینید قهر و آشتی های مکرر برای ما مشخص میکنه که این طرف داره لذت میبره از این قهر کردن. یا آدم های قدرت طلب نابالغ، قدرت طلب های نابالغ که میخوان به خواستشون برسن به هر قیمتی، آدم هایی که درونگران، اهل بحث کردن نیستن، اهل گفتگو کردن نیستن، آدم هایی که خیلی خجالتی هستن، آدم هایی که خیلی پرتوقع هستن، این آدم ها بیشتر قهر میکنن طبیعتا. حالا ما تمرکزمون رو میذاریم روی زندگی مشترک، با آدم های دیگه قهر رو مطرح نمیکنیم، منم زندگی مشترک داریم میگیم. ببینید شما دارین با یک نفر زندگی میکنین، طبیعتا به یک شناخت نسبی از این آدم رسیدی که این آدم کنترلگره، این آدم اصلا تحواره ناسالمی داره، اختلال تو شخصیتش داره، عصبیه، پرخاشگره، خجالتی، مهارت نداره، ترسوی، درونگراست. به هر حال شما وقتی رسیدید به یک شناخت نسبی میتونید علت قهر طرف مقابل رو بفهمید و باید در صدد درمان بر بیایید.
درسته. و درمان پذیره هم دکتر اصفهانی میگه؟ درمان پذیره؟
اگر که اختلال شخصیت باشه که تنظیم میشه، کنترل میشه، درمان قطعی نیست. ولی اگر که تون تله ها تحواره ها باشه یا کنترلگری قدرت تره، بله با گفتگو با آموزش این مهارت رو کسب میکنن که ما برای حل مشکل قهر نکنیم، ما برای اینکه انتظاراتمون برآورده بشه قهر نکنیم، راهکارهای دیگه ای هست.
آه. حالا در مورد راهکاراش فکر میکنم مثلا الان فرصت نباشه که حالا همین که من آگاه شدم که حالا قهر کردن ریشه داره و دلیل داره و اینا، بعد خب میتونه خیلی کمکم کنه. حالا در مورد اینکه حالا چی کار بکنیم فکر کنم یه روز دیگه باید باتون صحبت کنیم.
به نظر میاد که واقعا روانشناس و مشاور لازمه برای اینکه آدم تشخیص بده که حالا ریشه این قهر کردنش در چی هست.
بله، چون گاهی از عزت نفس پایینه، گاهی از عدم پذیرشه، گاهی لجبازیه، الگوگیریه. ولی در هر صورت این که گفتین قهر لازم هست نیست، چون داشتم میشنیدم که برنامه رو، قهر اصلا رفتار غلطیه کامل. من همیشه به شما میگم نسبیه. بله،
مثلا شما بالاخره از یه چیز ناراحت میشی میخوای واکنش نشون بدی، جایگزین قهر کردن چیا میتونه باشه خانم دکتر؟
ببینین جایگزین قهر کردن یک فاصله گرفتن موقت هستش. صحبت بکنیم، صحبت کردن و با جو و سمی نکنیم.
خودم بعدش دوباره روش نمیشه خانم طباطبایی، دوباره روش نمیشه. مثلا حالا سکوت کرده یه مدت، بعد دوباره بیاد بگه بیا با هم حرف بزنیم، من که اصلا روم نمیشه.
توی زندگی مشترک شما یه سری انتظارهایی که از هم نمیفید، یه سری قوانین میذارید. وقتی قوانین قهر ممنوع رو بذارید و به هم دیگه یاد میدید ببین من الان نمیتونم ادامه بدم یا الان از این رفتار ناراحتم، به عنوان مثال یک یادداشت روی کاغذ توی فضای مجازی اصلا، یه یادداشت روی کاغذ توی کیف همسرتون یا همسرتون روی یخچال خونه بذاره که به من ازت دلخورم، میشه حلش کنیم با هم دیگه، از رفتاری که ایشون کرده آگاهش کنی. چه دفعه ایشون آگاه نیست چه اشتباه چه خطایی کرده. به جای قهر کردن میتونید پاداش ها رو بگیرید، بگید دلخورم بابت این مسئله و یه سری از رفتارهای محبت آمیز اضافه که در منزل دارید اونا رو بگیرید.
آها، بعد خانم طباطبایی یکی از همسایه ها آقای رحیمی گفتن که قهر کردن با آدمی که بد دهن و بد اخلاقه به نظرم خوبه، چون باعث میشه که ادب بشه. واقعا
ما الان تمرکز رو زندگی مشترک گذاشتیم. خب چون قهر کردن با آدم های دیگه یک بود دیگه داره در زندگی مشترک. اگر شریک عاطفی من، شریک زندگی من بد دهنه، قطعا باید درمان بشه. ولی کلا قهر کردن درست نیست.
راه حل موقتیه به قول شما سمیه دیگه.
همین تو بد دهنی هم درمان داره؟
بله،
فلفل
جالبیه، رو من در موردش صحبت کنیم.
قدیما فلفل میریختن دهن بچه ها که حرف بد نزنن.
ولی بزرگترها رو زورمون نمیرسه فلفل بریزیم.
نه حتما یه روز در موردش با شما صحبت میکنیم. جالب برمان فکر نمی کردم درمان پذیر باشه. فکر میکنم یه عادتیه که حالا خلقیه دیگه، کارش نمیشه کرد. درست حالا از بحثمون دور نشیم.
خیلی ممنون.
دیگه چه دیگه... در واقع راه کاری داره خانم دکتر؟ جایگزین کردن این ماجرا یا تمرین کردن برای اینکه از این قهر کردن ها دست برداریم؟
ببینید تمرینش گفتم که اول گفتگو هستش، به جای قهر کردن گرفتن پاداش های، یعنی جلوگیری کنیم از پاداش هایی که توی زندگی میدیم. تنظیم رفتار هستش با آدم های اطرافمونم. ما اگر بخوایم که یه تنظیم رفتاری بکنیم، حالا تنظیم رفتار خودش رو که فکر میکنم بحث جداگانه است، ولی ما یک ارتباطی داریم با آدم های اطرافمون، مثل یک خورشیدی که ما وسط قرار گرفتیم و مدارهای مختلف، لایه های اول آدم هایی که با ما ارتباط دارن، لایه های دوم، لایه های بعدی. ما میتونیم از کهکشان ارتباطیمون اینا رو حذفشون کنیم. تمرینی ان شاء الله توی فرصت مناسب براتون.
من خواهش میکنم خانم طباطبایی یه روز ما در واقع طولانی تر در مورد این ماجرا با هم دیگه صحبت کنیم، چون امروز وقت نداریم، ولی تا همین حدش هم فکر میکنم که به ما امروز خیلی کمک کرد. ممنون از شما. روزتون بخیر.
التماس دعا دارم. خدا نگهدار. قربون
شما. خدا
خانم زنگنه گفته تا امروز نگار یه کاری نکنه باش قهر کنی ول کن ماجرا.
فعلا امروز میخوام تمرینت بدم یه ذره شب بهتر شه.
شروع کرده راهی ول کنم نیست.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشن واقعی پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشن واقعی پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشن واقعی پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشن واقعی نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخواید برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همتون رو دعوت، های پر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز، میچسبه صبحونه بانون تازه، هرده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لغمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کنجدی خواست.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
باز یه طرح تازه از بلور کاره، سرویس غذا خوریش رنگ و روی داره،
بلور کاوه.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.